ساعت 11 در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. کاخ کرملین برنامه سفر استیو ویتکاف به مسکو در هفته آینده را تایید کرد. هیئت وزیران اعلام کرد که نرخ سوم بنزین در ایران از نیمه دوم آذر ماه 5000 تومان می شود. و هزاران تن در ترکیه علیه خشونت در برابر زنان تظاهرات کردند. خوش آمدید به این بخش خبری از رادیو فردا. کاخ کرملین روز چهارشنبه اعلام کرد که استیو ویتکاف، فرستاده ویژه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و جمعی دیگر از مقامات کلیدی آمریکایی هفته آینده برای مذاکره در مورد طرح صلح احتمالی برای اوکراین به مسکو خواهند رفت. شب گذشته دونالد ترامپ در پاسخ به خبرنگاران در مسیر فلوریدا برای تعطیلات عید شکرگزاری گفت که مذاکره کنندگان آمریکایی در حال پیشرفت در مذاکرات با روسیه و اوکراین هستند و مسکو با برخی امتیازات موافقت کرده و اوکراین نیز در این زمینه خرسند است. سفر استیو ویتکاف به مسکو در حالی از سوی دو طرف تایید شده که در یک فایل صوتی از گفتگوی مقامات آمریکایی و روسی به رسانه‌ها حاشیه برانگیز شده است. خبرگزاری بلومبرگ در این باره گزارش داده که در تماس تلفنی دو طرف در حدود 5 هفته پیش ویتکاف به یوری اوشاکوف مشاور ارشد سیاست خارجی ولادیمیر پوتین گفته است که آنها باید روی یک طرح آتش‌بس برای اوکراین با هم همکاری کنند و پوتین باید آن را به ترامپ بدهد. هیئت وزیران ایران با مصوبه جدید نرخ سوم بنزین را از نیمه دوم آذر ماه 5000 تومان اعلام کرد. بر اساس این مصوبه نرخ‌های اول و دوم 1500 و 3000 تومانی بدون تغییر می‌ماند. همچنین سهمیه اول و دوم خودروهای پلاک دولتی و خارجی حذف می‌شود. برای مالکان چند خودرو سهمیه اول و دوم بنزین فقط به یک خودرو تعلق می‌گیرد و مابقی با نرخ سوم محاسبه خواهد شد. بر اساس این مصوبه سهمیه دوم خودروهای CNG سوز از ابتدای بهمن 1404 نصف خواهد شد. این تصمیم در حالی اتخاذ می شود که افزایش قیمت سوخت در ایران به دلیل یارانه‌های سنگین و چالش‌های ساختار انرژی همواره تصمیمی بسیار حساس با پیامدهای سیاسی و اجتماعی گسترده بوده است. سازمان هواشناسی پیش بینی کرد تداوم انباشت آلاینده‌های جوی امروز هم در شهرهای صنعتی ادامه دارد. شرکت کنترل کیفیت هوای تهران هم اعلام کرد امروز میانگین کیفیت هوای پایتخت در شرایط ناسالم برای همه گروه است. تمامی موزه‌ها و اماکن فرهنگی تاریخی تحت مدیریت وزارت میراث فرهنگی در تهران هم در پی افزایش غلظت آلاینده‌های جوی و با تصمیم استانداری تهران طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه تعطیل شدند. از ابتدای سال جاری تا چهارم آذر ماه هوای تهران 6 روز پاک، 123 روز قابل قبول، 106 روز ناسالم برای گروه‌های حساس، 11 روز ناسالم و 2 روز بسیار ناسالم و 2 روز خطرناک بوده است. یک نماینده مجلس شورای اسلامی میگوید همه نمایندگان از اینترنت بدون فیلتر بهره میبرند. احمد بخشایش اردستانی نماینده مجلس به خبر آنلاین گفته نماینده ها وقتی وارد مجلس شدند برای اینکه در ارتباط با امور قرار بگیرند اینترنتشان باز شد. این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با بیان اینکه فیلترینگ در واقع یک مافیا دارد گفته خیلی ها علاقه دارند فیلترینگ وجود داشته باشد چون میخواهند فیلتر شکن بفروشند و تجارت و کاسبی کنند. قابلیت تازه شبکه اجتماعی ایکس جنجال تازه‌ای در فضای سیاسی ایران به پا کرده و مشخص شده شمار زیادی از مقام‌های حکومتی و فعالان سیاسی و گروهی از روزنامه‌نگاران از اینترنت به اصطلاح سفید استفاده می‌کنند. هزاران تن در استانبول و شهرهای بزرگ ترکیه علیه خشونت در برابر زنان تظاهرات کردند. معترضان که بیشترشان زنان بودند روز گذشته در یک منطقه پر جمعیت استانبول راه پیمایی کردند و خشونت مبتنی بر جنسیت در ترکیه را محکوم کردند. در سالهای گذشته زمانی که در ترکیه به مناسبت روز جهانی محو خشونت علیه زنان راه پیمایی بزرگ برگزار می شد پلیس بیشتر معترضان را بازداشت می کرد اما امسال پلیس بدون مداخله مسئولیت تامین امنیت آنان را بر عهده داشت. بر اساس آمار یک نهاد مدافع حقوق زنان از ماه ژانویه تا اکتبر سال 2025 در ترکیه 235 زن توسط مردان کشته شدند و علت مرگ 247 زن دیگر هنوز روشن نشده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شامگاه دوشنبه با امضای یک فرمان اجرایی روند قرار دادن شاخه‌هایی از گروه اخوان المسلمین را در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی آغاز کرد. در این باره بیشتر در گزارش همکارم الهی روانشاد بشنوید.
با این فرمان اجرایی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که روز دوشنبه 3 آذر ماه امضا شد، تحریم‌ها و محدودیت‌های تازه‌ای علیه اخوان المسلمین، یکی از قدیمی‌ترین و پرنفوذترین جنبش‌های اسلام‌گرای جهان عرب، وضع خواهد شد. در فرمان اجرایی دونالد ترامپ به طور مشخص به شاخه‌های اخوان المسلمین در لبنان، مصر و اردن اشاره شده است. کاخ سفید واشنگتن اعلام کرده این شاخه‌ها در خشونت، بی‌ثبات‌سازی و کار کارهایی که به منافع آمریکا، شهروندان این کشور و متحدانش آسیب می‌زند نقش دارند. بر اساس این فرمان، مارکو روبیو وزیر امور خارجه و اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا موظف شدند گزارشی درباره امکان طبقه بندی این شاخه ها به عنوان سازمان های تروریستی ارائه دهند و در صورت اتخاذ تصمیم این روند باید ظرف 45 روز پس از ارائه گزارش نهایی شود. چنین طبقه بندی می تواند به مسدود شدن دارایی های احتمالی اخوان المسلمین در آمریکا و ممانعت از ورود اعضای آن به این کشور منجر شود. دونالد ترامپ همچنین برخی شاخه‌های این جریان را به حمایت یا تشویق حملات خشونت‌آمیز علیه اسرائیل و شرکای آمریکا یا همچنین پشتیبانی از گروه افراطی حماس که در فهرست تروریستی آمریکا و اروپا است متهم کرده است. در همین حال سفیر اسرائیل در سازمان ملل متحد این اقدام را تصمیمی مهم توصیف کرده و آن را به سود اسرائیل و کشورهای عرب همسایه دانسته که به گفته او دهه‌ها از تروریسم اخوان المسلمین آسیب دیدند. اخوان المسلمین در سال 1928 در مصر به رهبری حسن البنا بنیان گذاشته شد و با هدف احیای آموزه‌های اسلامی در برابر نفوذ استعمار و اندیشه‌های سکولار شکل گرفت. این جنبش به سرعت در کشورهای مختلف عربی گسترش یافت و به بازیگری مهم در صحنه سیاسی منطقه بدل شد، هرچند در بسیاری موارد فعالیت‌های آن به صورت محدود یا پنهانی ادامه داشته است. این گروه هم‌اکنون در چند کشور از جمله مصر و عربستان سعودی در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار دارد. اردن نیز از بهار امسال فعالیت آن را ممنوع کرده و مقام‌های این کشور اخوان المسلمین را به ساخت و انبار سلاح و تلاش برای بی‌ثبات کردن اردن متهم کردند. هرچند این جریان همچنان از پایگاه اجتماعی قابل توجهی در اردن برخوردار است. در مصر پس از برکناری محمد مرسی در سال 2013 و به دنبال کودتای نظامی به رهبری عبدالفتاح السیسی اخوان المسلمین غیرقانونی اعلام شد. تلاش‌های دونالد ترامپ برای تروریستی خواندن این گروه در دوره نخست ریاست جمهوری او نیز مطرح شده بود، اما به نتیجه نرسید. همزمان با این اقدام ترامپ، برخی سیاستمداران جمهوری‌خواه در ایالت‌های مختلف آمریکا نیز خواستار برخورد سخت‌تر با اخوان المسلمین شدند و حتی فرماندار تگزاس هفته گذشته این گروه را در سطح ایالتی تروریستی اعلام کرد. در اروپا نیز امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه پیشتر از دولتش خواسته بود طرح‌هایی برای مقابله با نفوذ این جریان ارائه کند.
گزارش الهی روانشاد رو می‌شنیدید. دادستانی تهران علیه یک نماینده سابق مجلس اعلام جرم کرد. به گفته دادستانی، نماینده درباره محتوای نامه رئیس جمهور به ولیعهد عربستان ادعای کذبی مطرح کرده بود. مرکز رسانه قوه قضاییه بدون ذکر نام این نماینده به اظهارات سخنگوی وزارت خارجه ایران استناد کرد که گفته بود نامه مسعود پزشکیان به محمد بن سلمان منحصرا درباره موضوع حج بود و هیچ مطلبی درباره مذاکرات در این نامه وجود نداشت. این در حالی است که مصطفی کواکبیان نماینده پیشین مجلس روز 2 آذر در مصاحبه با نشریه عصر ایران خبر داده بود که بن سلمان حامل پیام مسعود پزشکیان برای دونالد ترامپ بود. به گفته کواکبیان در این پیام پزشکیان آمادگی ایران را برای مذاکره با آمریکا بدون پیش شرط و دیکته مواضع اعلام کرده است. خبرگزاری رویترز هم به نقل از 2 منبع تایید کرده بود که پزشکیان در این پیام از عربستان سعودی خواسته است درباره مذاکرات میان ایران و آمریکا میانجیگری کند. پیام مسعود پزشکیان 1 روز پیش از سفر محمد بن سلمان به واشنگتن به وی تحویل داده شد. و با این خبر از ایران میرسیم به پایان خبرهای این بخش. سپاسگزارم که همراه رادیو فردا هستید. دعوت میکنم که حتما اگر اینترنت دارید سری به وبسایت ما بزنید، radiofarda.com آدرس اون هست. میتونید تازه ترین اخبار و گزارش های ما رو از طریق وبسایت ما هم دنبال کنید. دعوت میکنم که همچنان همراه ما، همراه رادیو فردا بمانید.